سه‌شنبه ششم آبان ماه 1399، خارج اصول، جلسه 25. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من خير سوء من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. سؤالی شده جواب بدم و ادامه بحث. البته این سوال برای همه مفیده، یعنی در واقع سوال همه است، سوال همه میتونه باشه. ببینید، من در درس دیروز اشاره کردم که آیا قاعده نفی عسر و نفی حرج یا قاعده نفی ضرر، اینها از قواعدی هستند که پس از کشف حکم شرعی میان و حکم شرعی رو بر می‌دارند. گفتم که لا ضرر که اسمشو نیارید. حالا یه دفعه نرید بگید آقا ما حدیث داریم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا علی مؤمن. اینا بله بله، ما اینا رو دیدیم. ما اونجور معنا نمی کنیم به نفی حکم ضرری. اونها نظر داره به قاعده حرمت اضرار. ببینید، قاعده نفی ضرر یه قاعده است، قاعده حرمت اضرار یا بگید نفی اضرار، اضرار به دیگران، ما اون احادیث رو اونجوری معنا میکنیم و مفصل، با تأکید میگم مفصل، در خارج اصول بحث کردیم. اینا رو عرض میکنم اعزه، چون تا یه چیزی میگی اگه نو باشه طرف فوری فکر میکنه مثلا فلان چیز رو ندیدی یا فلان فکر رو نکردی، فوری یه چیزی میگه از همون حرفای مشهور. ولی خب وقتی شما طرف رو بشناسید باید اصل بر این بذارید که طرف همه اینا رو دیده، حالا صحیح یا ناصحیح به اون نتیجه نرسیده. پس اون که راجع به نفی ضرر. اما در مورد نفی حرج و نفی عسر، حالا اینم دو تا باشه قاعده یک قاعده باشه، گفتیم که ببینید دو تا نگاه به این قاعده است. یکی همین نگاه معروف، تکرار میکنم، میاد قاعده نفی حرج و حکم حرجی رو بر می‌داره. حرج هم قهرن حرج شخصیه، حواستون باشه، حرج شخصیه، یعنی هر که براش حرج داره، هر که نداره بر نمی‌داره. ما اینجا آمدیم گفتیم که آیا واقعا قاعده نفی حرج اینه؟ یعنی ما یه همچون قاعده‌ای داریم در شریعت مطهر، حرج شخصی به همین شکل که میاد رفع حکم حرجی میکنه، یا قاعده نفی حرج که مستند به برخی از آیات قرآنه میخواد بگه که مردم من حکم حرجی ندارم، هرچه گفتم غیر حرجه. اگرم شما تصور کنید حرجه، اشتباه میکنید. ببینید، ما وقتی آیات نفی حرج رو نگاه میکنیم، یکی در سوره مائده هست آیه ششم. ببینید من این آیه رو براتون میخونم. یه مقدار بحثمون از حالت پاسخ به سوال گذشته ها، من میخوام باز کنم مطلب رو. ببینید، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، تا میاد و ان کنتم مرضا او علا سفر او چی فلم تجدو ما آ فتیممو. بعدم خیلی راحت فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. یعنی فکر نکنید این دستورات برای اذیت و به زحمت انداختن شماست. خدا چنین اراده‌ای نکرده با این تشریعش، بلکه یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم، میخواد شما رو پاکیزه کنه. حالا در بحث وضو که خب معلومه بالاخره همین وضو خودش پاکیزگی هم میاره، تیمم هم خب حالا ولو بگیم به حسب ظاهرم تطهیری نمیاره، پاکیزگی نمیاره، ولی منشأ ثواب میشه، منشأ تعبد میشه. حالا ما چه میدونیم، شاید واقعا تیمم همون کار آب رو بکنه. ببینید اینجا خدای متعال میگه فکر نکنید این احکام من رو حواس، این احکامی که من آوردم حتی وقتی آب نداشته باشید از حکمم دست بر نمیدارم، اراده حرج ما نکردیم. ببینید پس اینجا داره میگه که اون چه که ما براتون آوردیم و به عبارت دیگه مجتهدم از ادله استفاده کرد، اینا شریعته و نباید تلقی مشقت بشه، مشقت انگاری بشه. مورد دوم سوره حج، میدونید در سوره 22 قرآن سوره حج آیه 78، این رو هم من بخوانم. ببینید یا ایها الذین آمنوا اتقوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا آنگونه که سزاوار است جهاد کنید. ولی فکر نکنید خداوند رو هوا احکامشه، هوج تباکم شما رو برگزیده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تلقی نکنید جهاد، حرج انگاری نکنید، خدا در دینش برای شما حرج قرار نمیده و هرچی میگوید در نزد خدا غیر حرجه. ملت ابیکم ابراهیم، این آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او شما رو مسلم تسلیم فرمان خدا معرفی کرد. میریم سوره بقره آیه 186، 186. خب آیه مربوط به روزه است، درست؟ آیه مربوط به 186. صد و هشتاد و پنج، اشتباه کرد، 185. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، تا میاد فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر. نگفتیم مریض هم روزه بگیرد، در سفر هم روزه بگیرید، بعد بگیرید. یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العوس، خدا من آسونی شما رو میخواد، لذا اونجا جعل میکنه، اونجا بر میداره. البته فرقم که نمیکنه، خب بعد میگیرید، ولی تکمل العده، عدد و کام، هدف اینه که عدد تکمیل بشه، خب بعدن میگیرید. ببینید خداوند داره از همون به اصطلاح پارادایم شریعت میگن امروز، اون لباس سرتاسری که بر شریعت موجود خوابیده، میگه دین من حرجی نیست، دینی که من آوردم حرجی نیست، غیر از اینه که بگیم دینی که من آوردم اگر یه نفر به حرج رسید عمل نکنه. این دوتا فرق میکنه. دین من حرجی نیست جمله خبریه است، گزارش میده از وضعیت شارع. مثل اینکه میگه دین من حنیفه، دین من سهله است، نگید سخته، شاق انگاری نکنید. میگه دین من حرج نداره. اگر این طور باشه اینا در واقع میشه خبریه دیگه، نمیشه انشا که بعد رفع حکم حرجی بکنه. در واقع شارع مقدس هر جا حرج باشه بر میداره و این دیگه میشه حرج، یعنی که سوال شده حرج نوعی یا شخصی، اصلا این بحث ها دیگه مطرح نیست اگر اینجوری معنا کنیم. آخر یکی از آقایون نوشتن آیا میشود گفت حرجی که در فرایند استنباط قرار میگیره نوعیه و میشه دافع حکم، و حرجی که در برایند قرار میگیره شخصیه و میشه رافع؟ بله، صحبت مشهور همینه، یعنی اون حرجی که در فرایند حکم مجتهد باید نگاه کنه و بعد به شارع هم اگر بتونه نسبت بده اون باید بگیم نوعیه دیگه، شخصی نیست. اونی که در فراینده براینده با تفسیری که مشهور دارن برای اون شخصیه. اما این بحثی که ما داریم نبرید تو اون منگنه شخصیه یا نوعیه، بلکه یه خبره. خب قهرن اگر اینطور شد ما در جایی که دلیل مطلق باشه، روشن باشه، به طوری که من مجتهد برسم به حکم، دیگه مشکلی بگیم اگر حرجی شد برای یه شخصی اون شخص بذاره کنار. و لذا من اینجا مظلوم واقع نشه حرفم، مگه خدا آقایون که اینقدر دم از نفی حکم حرجی میزنن، معمولا هم تو قواعد فقهیشون به عنوان یه انشا و یک جعل میارن، نه به عنوان خبر. اصلا این بحثی که ما داریم که اونا مطرح نکردن. چقدر اینها با حرج حکمو بر میدارن، حتی واجبات رو. آیا جهادو بر میدارن با حرج؟ مگر روایت داشته باشه خودش، چنانچه در باب روزه داره، در باب وضو داره. خب جایی که داره که نفی حرج نیست، خودش دلیل داره. بعد نمیتونن هم بیان جلو، مثلا تو محرمات نمیان، بعضی هاشون کلن نمیان. اخیرن برخی که من حاکی از دقت نمیدونم این سخن رو، گفتن آره بر میداره. بعضی هم در کبیره گفتن نه صغیره. خب اینا رو چه قانونی، رو چه بیانی؟ یعنی اگر ما بگیم قاعده حرج بیان یک پارادایمه، یک خبره، یک لباس سر تا سری شریعت، راحت تره. بله اگر به اضطرار برسه، اضطرار حسابش جداست. اصلا خود بیان قرآن رفع الحکم در اضطرار، اونجایی که میگه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، اوائل مائده است که فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. و میدانید بین اضطرار و حرج تفاوت میذارن. جالب اینه که اونایی که حرج رو قاعده میدونن و بعد از حکم شرعی، با اضطرار نمیتونن جداش کنن. مثل شهید اول یادمه حرج رو به یه چیزی مثل اضطرار معنا میکنه که اون شخصیه. ولذا یکی از آقایون که سوال کردن چطور میشه اکل میت حرمتش میره ولی حرمت استمنا نمیره، ما با حرج حرمت اکل میت هم بر نمیداریم طبق این بیان. آقایونی که بر میدارن ازشون سوال کنید که اگر حرج رافع حرمت اکل میت است، پس رافع حرمت استمنام باشه، جایی که واقعا هیچ راهی نباشه. میگه نه این نه اون آره. میگیم خود چرا؟ البته آقایون هم معمولا زیربار نمیرن، اونا میبرن به استرار. خب اگه استرار باشه، واقعا یه جای استرار باشه، ممکنه اون موردم کسی قائل بشه استراره، دارم میمیره یا یه عمری مریض میشه، عاجز میشه، خب هیچ راه هم نداره، خب فقیه فتوا به جواز میده به قدر ضرورت، فرقم دیگه نمیذاره. این که بعضی سوال کردن کاربرد حرج در رفع برخی از مصادیق از نظر شما مبهمان، مثلا حرمت اکل میت رو بر میداره فارغ از استرار قرآنی، ولی حرمت استنا رو بر نمیداره، تفاوت چیست؟ کی گفته این حرفا به ما نسبت میدید بزرگوار؟ اتفاقا از نظر ما مبهم نمیماند، از نظر حضرات مبهم میماند، اونا حلش کنن، بزرگواران حلش کنن. به هر حال این آقایون، ببینید من با همه این حرفایی که زدم، خوب گوش کنید، با همه این حرفایی که ما زدیم، مسئله باید روش کار بشه. مثلا یه مشکل حرف ما ممکنه این روایت مولا عبدالعلی آل سام باشه، روایت در وسائل جلد اول صفحه 464، وسائل حدیث 1231. سند روایت سند خوبیه، حالا بگید کس صحیح، بگید حسنه، رو بحث رجالی که داره، من بحث رجالیشو نمیخوام وارد بشم. میگه که همین آقای عبدالعلی مولا آل سام میگه خدمت آقا امام صادق عرض کردم اثر تو، پام لغزید، لیس خوردم، فنقط از زفری یا زفری ناخونم قطع شد، فجعلت علی اصبعی مراره، رو انگشتم دارو گذاشتم، ظاهرا مراره دارو باید باشه، فکیف اصنع بالوضو، در وضو چیکار کنم؟ آقا فرمودن که یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، اینجور موارد از کتاب قرآن معلوم میشه. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین من حرجی نیست، امسح علی، رو همین زخم، حالا یه چیزی بینداز، اگر چیزی نیست رو همین مسح کن. خب حالا یه کسی ممکنه بگه آقا این رفتار امام دقیقا همون کار فقها رو تایید میکنه. اولا اینجا حرج، حرج شخصی بود، حرج نوعی که نبود، مسح پاک نوعا حرجی نداره، برای این آدم و امثال این آدم حرجه. بعدم امام تمسک به آیه کردن، گفتن در واقع این آیه وجوب مسح رو مباشرتا روی پوست بر میداره و میگه رو مراره مسح کن. البته امسح علی المراره اون دیگه از آیه در نمیاد، این که بعضی ها میگن قاعده نفی حرج، نفی حکم میکنه اما اثبات بدل نمیکنه. اگه امامم نفرمودن ما چه میدونستیم؟ شاید احتمال میدیم که اصلا مس ساقط بشه، مثلا کلن مس لازم نباشه، یا یه جای دیگه یه بدن مس کنه، قدم ها رو مس کنه مثلا. انصافا این امسح علیهش از قرآن در نمیاد، امام هم نمیخوان میگن از قرآن در میاد، همونطور که فقها فرمودن نفی حرج. البته من که میگم همونطور گفتن تو این مثل این موارد بله اثبات حکم نمیکنه، ولی یک کسی بگه این دقیقا داره کار علما رو تایید میکنه، ولی خب من فکر میکنم این روایت مانع اون حرف ما نیست. یعنی امام میخوان بگن که اینو باید بدونی که خدای متعال اصلا پارادایم دینش و اون لباس سر تا ترش غیر حرجه و لذا نمیخواد بری پاتو زخم کنی، پاتو زخمتو عمیق کنی، چه کار بکنی. یعنی این روایت یه مقداری بله برای حرف ما مشکل ایجاد میکنه، مگر اینکه عرض کردم اینم بگیم امام علیه السلام میخوان بگن نگاهتون همینطور که خدا جاهای دیگه گفته فرموده و فرموده احکام من حرج نیست، نگاهتون این گونه باشه، خب اگر این طور شد قهرن میاد تو فرایند نه تو برایند. منتها خب مشکلش اینه که اگر اونی که میاد تو فرایند حرج نوعی باشه، که معناش اینه که اصلا کلن جایی که نوعاً حرج داره برداشته میشه و اینجا خب حرج نوعی نبود، اینجا حرج شخصی بود. تو فرایند اگر بخوام حرج رو در نظر بگیریم، باید یعنی مجبورم باشیم توصیفش کنیم به نوعی یا شخصی، باید بگیم نوعیه. این مشکل هست که باید حل بشه. حالا بذارید من دیگه بیشتر بحث نکنم، ببینیم چی میشه. یه مقاله‌ای این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی راجع به این همین قاعده نفی حرج داشت، بحثایی شده، منم دیدم مقاله رو، گرچه تایید 100% نمی کنم ولی توصیه میکنم اون مقاله رو هم بخونید. به هر حال در این باره مجال تحقیق هست. خب یه سوال دیگه هم کردن که در همین ارتباط هاست، گفتن اگر شما گفتید که اجتهاد صحیح اگر بکنه دیگه تو تعارض نباید اسهل بودن و سهولت رو در نظر بگیره. خب اگر فقیه بیاد این اسهل بودن رو تو خود فرایند ببره، قهرن ولو برای وقت ترجیح، این میتونم بگم تناقض صدر و ذیله. به این معنا ببینید، اگر بناس اسهل بودن رو تو فرایند ببره و از اول بگه که حکم شارع سهله، دیگه اون معارض مقابلش به منصه ظهور در حجیت نمیرسه، یه مقداری نمیتونیم راحت بگیم حدود و ثغور صحیح که گفتید در فرایند صحیح مثل اصحابدن ولو در فرض تعارض، نه دیگه، اون باید فارغ از تعارض در نظر بگیره. خب انشالله که جواب سوال من داده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه وقت زیادی از ما گرفت ولی هیچ نگران نباشید، برای اینکه نیازمند توضیح بود، ولو من بحث رو نهایی نکردم، پرونده رو عمدنم نبستم، برای که معتقدم بستنش اینجا ممکن نیست، باید کسی بره دنبال کار، به هر نتیجه رسید محترمه. و اما بریم یه مقداری جلو. اگر برگر رو داشته باشید صفحه 17-34 ما نوشتیم گفتگوی مجدد، البته نهایی، از مخالفت با عامه و تقیه، یعنی از تقیه. یادتون میاد اعزه تابستان، همین تابستان گذشته ما که درس میدادیم، ما مطالبی راجب مخالفت با عامه و راجب تقیه صحبت کردیم، من که یادمه. ما در اونجا 4-5 نکته رو گفتیم که من شاید 2-3 جلسه بود، 3-4 جلسه بود خلاصه میکنم. اینو برای این میگم که آقایان فکر نکنید ما یادمون رفته، و اصلا ببینیم چی گفتیم و چی باقی مانده باید بگیم. من تبلیغا برای بس بگم، از چند دهه قبل همیشه یه وحشتی داشتم نسبت به بحث تقیه، و حتی با خودم میگفتم به خارج بحث تقیه برسیم چجوری جمعش کنیم با توجه به اشکالاتی که داره. میخوام بگم بس اینقدر مهمه. از این جهت ما سال گذشته درسی که همین تابستون 99 بود، به مناسبت مرجحات و بحث از مقبوله ابن حنزله، بحث از روایت زرار دیه، بعضی دیگه هم بودن، یا روایاتی که میگفت مخالف عامه رو بگیر و موافق قرآن، و آنچه مخالف موافق عامه بود بذار کنار، تو مقبوله هم که به عنوان یکی از مرجحات اومد مطالبی مطرح شد. من اون مطالب رو اجازه بدید بگم، اگر فرصت کنیم چند تا سوالم امروز مطرح کنیم که شما زمینه فکرتون آماده بشه برای فردا انشاءالله. مطلب اول این بود که مخالفت با عامه و موافقت با عامه سنجه ترجیح یا مرجوعیت حجت بر حجته، نه تمیز حجت از لا حجت. من کسی هم این حرف رو زده بود؟ بله. یادتون باشه برخی از آقایانی که این بحثا رو به نظر من ساده انگاری کرده بودند ولو عظمتم دارند، میگفتن مخالفت با عامه حجت میکنه روایت رو و موافقت با عامه زمین میزنه و مقبوله ابن حنزله که میگه موافق عامه رو کنار بگذار یعنی حجت نیست، مخالف عامه رو بگیر یعنی حجته و روایت آمده برای تمییز حجت از لا حجت. میدونی که اگر اینطور باشه دیگه به باب تعارض ربطی نداره، چون در باب تعارض دو طرف تعارض شرایط حجیت رو دارند، منتها یک حجت بالفعل بر حجت دیگر غلبه میکنه. اینه دیگه، اگر جنگ حجت بر حجت باشه به درد ما میخوره، یعنی به باب تعادل و ترجیح میاد. ما اونجا گفتیم خیلی هم مفصل با بیانهای خاص به خودمون نگاه کنید آقایان، گفتیم مخالفت با عامه و موافقت با ایشان در روایات به عنوان سنجه ترجیح حجت بر حجت مطرح شده، نه تمیز حجت از لا حجت. من برگری که خواندم ببینید، مخالفت با عامه سنجه ترجیح، موافقت با عامه سنجه مرجوعیته، ولی لذا اینو حذفش کنید از عبارت. حالا من رو سایتم برگر رو اصلاح میکنم میذارم، اینطور میشه: یک، مخالفت با عامه در روایات به عنوان سنجه ترجیح حجت بر حجت، نه تمیز حجت از لا حجت. خب اینو قبلا بحث کردیم. یه بحث دیگه داشتیم مفصل از آقای عراقی، از شیخ انصاری، بزرگان نقل کردیم که آقا وجه ترجیح به مخالفت با عامه چی میتونه باشه. یادتون میاد 4 وجه. بعضیا گفته بودن فلان تعبده، بعضیا گفتن چون موافق عامه درش احتمال تقیه است، مخالف عامه تقیه نیست، و 4 تا گزینه بود. ما از اون 4 تا گزینه 2 تاشو انتخاب کردیم که حالا میخوانم: وجه ترجیح به مخالفت با عامه میتواند ان الرشد والحق فی خلافهم باشد و هم میتواند احتمال تقیه باشد. یعنی وقتی مخالف عامه شد، وقتی مخالف عامه شد رشد در خلاف عامه است، چنانچه دیگه در مخالف عامه احتمال تقیه نیست، ولی در موافق عامه احتمال تقیه هست. غیر از تقیه احتمال رشد و الحق فی خلافهم هست. حتی یه فتعمل هم زدم اینجا اشاره به این که ممکنه بگید خب این دوتا به هم برمیگرده. ما اینو اونجا بحث کردیم، نگاه کنید حالا که عبارتو میخونیم منظور روشنه ها، ولی بخوام خیلی رو عبارت: وجه ترجیح به مخالفت با عامه میتواند این باشه که رشد خلاف در حق خلافش و هم میتواند عدم احتمال تقیه باشه، یعنی احتمال تقیه در موافقه با اونها و عدم احتمال تقیه در مخالف اون. پس کلمه عدم هم اینجا اضافه بشه مناسبه، گرچه منظور روشنه. خب یه مطلب دیگه هم گفتیم، یادمه طولانی هم بود، گفتیم آقا اگر تقیه بیاد وسط که دیگه میشه لا حجت روایت. پس چطور امام، یعنی گفتن موافق عامه رو به عنوان نه لا حجت، به عنوان حجت مرجوح بذار کنار. ما اونجا یادتون باشه میگفتیم یه دفعه احتمال تقیه در روایت میره، یه دفعه میدانیم تقیه است. اگر بدانیم تقیه است میشه لا حجت، حتی اگر معارضم نداشته باشه لا حجت به درد نمیخوره. اما احتمال تقیه که بدیم میشه مرجه در طرف مقابلش. لذا سه رو نگاه کنید، در وقت تعارض عدم احتمال تقیه مرجح است، و الا استقرار تقیه اگر باشه دلیل را از حجیت می اندازد، به طوری که تعارضم نباشد این دیگه حجت نیست. اینم قبلا گفتیم. یه چهارمی هم گفتیم قبلا، نوشتم موافقت و مخالفت با عامه که در وقت تعارض مطرحه، که یکیش میشه سبب ترجیح، یکیش میشه اسباب مرجوحیت، با احتمال تقیه و عدم آن یکیست. یعنی دوتا حساب نیست، یه بحث مخالفت و موافقت، یه بحث احتمال تقیه و عدم احتمال تقیه. نه، چون مخالف عام احتمال تقیه درش نمی رود مقدمه، چون موافق عام احتمال تقیه درش می رود کنار میره. اگه اینو دقت کنید دیگه ما ان الرشد و الحق فی خلافین که خط تو شماره دو گفتیم، اونو باید به نفی برگردون به همین تقیه که من اینا رو اونجا بحث کردم. نگاه کنید، ولو بعضی اینو جدا کرده، الان که من توضیح دادم جدا توضیح دادم، بر اساس حرف شیخ، بر اساس حرف آقای عراقی، ولی اینا به هم برمیگرده. خب اینها رو آقایون بحث کردیم، خب ولی فکر میکنید بحث موافق عامه، مخالف عامه، تقیه دیگه تموم شد؟ همون روزم من گفتم ما این بحث رو در آینده مستقلا مطرح میکنیم و الان میخوایم مطرح کنیم. یادتونم باشه هنوز مبحث ششمی ما، ذیل مبحث ششم باید یه گفتگوی مجدد داشته باشیم. من اینا رو شماره زدم و چیز کردم که یادتون بیارم، مسلط کنم شما رو، ببینیم چه کار کردیم و چه کاری باقی مانده. من دوست داشتم پرسش ها رو مطرح کنم که شب مایه فکرتون باشه، ولی شما این کار رو بکنید. وقتی درس رو خواندید، مطالعه کردید، گذشته رو نگاه کنید، اینا صفحات رو نوشتم، پرسش های مرتبطه که 5 تا پرسش در صفحه بعد 17-35 و برگه رو سایت هم هست، روی قاعدتا رو سایت گذاشته میشه، پرسش ها رو ببینید. من فراموش نکنم به دوستان سایت میگم که بذارن رو سایت برگه رو، برگه فردا رو نگاه کنید. الحمدلله رب العالمین.